صفحه 65. اتفاقی افتاده، فقط میخواهم با پدرم صحبت کنم. متاسفانه او اکنون نمیتواند حرف بزند، معده‌اش درد گرفته و استراحت میکند. میخواهی به من بگویی با او چه کار داری؟ در واقع میخواستم با نیک حرف بزنم. او آنجاست؟ سکوت برقرار شد. آدلاین، برادرم آنجاست؟ به من بگو. او اینجا نیست. بانی نفس عمیقی کشید. میدانی که اگر مهم نبود تلفن نمی کردم. میدانم که مهم است، چون پس از 3 سال این اولین باری است که از تو خبری شده. بانی چشمانش را بست، خسته تر از آن بود که درگیر این مسائل شود. ببین، من فقط کار کوچکی با نیک دارم. آدلاین گفت، تنها کاری که از دستم برمی آید این است که به نیک بگویم تو تلفن کردی. بانی تصویر زن دیگر را آن طرف خط مجسم کرد. او زن کوچک اندامی بود. به زحمت قدش به 5 فوت می رسید. با چشمانی آبی و موهای کوتاه خاکستری و اراده آهنی. در 70 سالگی هنوز هم بسیار استوار و نیرومند بود. حتی پشت تلفن می شد این را حس کرد. بانی می دانست که حریف او نیست. هیچ وقت هم نبود. در حالی که براد که تازه به اتاق آمده بود و دکمه های بلوزش را باز می کرد لبخند غمگینی می زد گفت، خیلی خوب، فقط به پدرم بگو که من تماس گرفتم. به او بگو که مسئله خیلی مهمی پیش آمده و باید هرچه زودتر با نیک صحبت کنم. پیغام تو را به او می دهم. زن تلفن را قطع کرد. با این وجود بانی گفت، متشکرم. نگاهی به شوهرش که او را در آغوش گرفته بود انداخت. به من بگو که همه اینها یک کابوس وحشتناک است. با مهربانی بوسه‌ای بر پیشانی او زد و تلفن را از دستش گرفت. همه اینها یک کابوس است. بچه‌ها جابجا شدند. راد گونه او را بوسید و گفت، کما بیش. برای گفتن شب بخیر پیش آنها خواهم رفت. راد با ملایمت توصیه کرد، فکر می‌کنم بهتر است آنها را به حال خودشان بگذاریم. صدای او مانند لنگری دور زانوان بانی پیچید و او را سر جایش نشاند. فقط می‌خواستم بدانند که من همیشه به فکرشان هستم. می‌دانند و آنها خودشان به طرف تو خواهند آمد. فقط کمی به آنها زمان بده. سری تکان داد. امیدوار بود که همسرش درست بگوید. بهتر است به تخت برویم. پدرم ممکن است تلفن کند. نگفتم که مجبوریم بخوابیم. بانی از تعجب خشکش زد. تو میخواهی الان؟ او احتمالاً بدترین روز عمرش را گذرانده بود. جسد همسر سابق شوهرش را کشف کرده، برای بازجویی به ایستگاه پلیس برده شده و 2 فرزندخوانده متخاصم برایش به ارث رسیده بود. البته یک بچه مار بوای 4 فوتی را هم نباید از قلم انداخت. از صبح چند بار بالا و پایین شده بود، از دختر خواندهش گرفته تا مادر خواندهش. او گیج و عصبانی و تا حد مرگ خسته بود و حالا شوهرش عاشق پیشه شده بود. خب چرا که نه؟ بهتر است علارغم خستگی مفرطش به نوازش‌های او پاسخ دهد. شاید فکر بدی نباشد. مامی، صدای آماندا در فضا پیچید، مثل سنگریزه‌ای در پیاده رو که بی هوا به طرفی می پرد. مامی، بانی آهسته خود را از آغوش همسرش بیرون کشید. فکر می کنم برای یک شب هیجان زیادی داشته ایم. مامی، بانی با عجله به طرف انتهای راه رو رفت. از اتاق مهمان که اکنون توسط لورن اشغال شده بود و اتاق مطالعه‌ای که سام و مارش در آن مستقر شده بودند گذشت. آمدم عزیز دلم. در حالی که داخل اتاق خواب آماندا می شد گفت، چی شده عزیزم؟ آماندا در میان تخت کوچکش نشسته بود. دور تا دورش پر از حیوانات عروسکی بود. یک خرس پاندا صورتی بزرگ، یک بچه گربه سفید، یک سگ قهوه‌ای متوسط، 2 خرس کوچک سیاه و سفید و 1 قورباغه سبز. کانگروی بزرگی که در فروشگاه اسباب بازی RUS عاشقش شده بود، کنار تخت روی زمین ایستاده بود. با دستانی باز گویی ارواح شیطانی را دور می کرد. آماندا گفت، من خوابم نمی برم. می دانم سخته. بانی به تخت نزدیک شد. صورت کوچک و گرد آماندا را دید که به تدریج در تاریکی پیدا شد. مثل اینکه نوری از درون صورتش را روشن می کرد. بانی پیش خود افتخار کرد که او در آفریدن موجودی چنین زیبا و کامل نقش داشته است. با خود تکرار کرد، آماندا لین سیویلر، با موهای مجعد بلوند و گونه‌های برآمده سنجاب مانند، چشمان درشت آبی تیره و بینی کوچک سربالا. دختر کوچولوها واقعا شیرینند. دست بانی به طرف لبش رفت و سوزش آن را حس کرد. دختر بچه ها هم بالاخره بزرگ می شوند. گونه های سنجاب مانند لاغر شده و استخوانی تر می شود. چشم ها حالت کنجکاویشان کم می شود و پوست لطیف کودکانه برای ظهور یک دختر جوان جا باز می کند. جوانی خفته مثل پرنده از تخم کودکی سر بیرون می آورد. آماندا ناگهان پرسید: فکر می کنی لورن خوشگل است؟ بانی خلع سلاح شده بود. بله همینطور است. تو چه فکر می کنی؟ آماندا با قاطعیت سر تکان داد. آیا از این به بعد او خواهر بزرگ من می شود؟ دوست داری این طور باشد؟ دوباره آماندا سر تکان داد و برای تأکید بیشتر دستهایش را هم به هوا برد. دختر شیرینم، حالا دیگر بخواب. پیشانی او را بوسید، پتویش را مرتب کرد و به طرف در رفت. آماندا دنبال او صدا کرد: دوستت دارم. من هم تو را دوست دارم فرشته کوچولو. من تو را بیشتر دوست دارم. بانی ایستاد و به آنچه مراسم هر شب آنها بود لبخند زد. مسلماً نمیتوانی بیشتر من را دوست داشته باشی. باشه، آماندا خنده‌ای کرد. ما همدیگر را درست به یک اندازه دوست داریم. فقط این که من تو را بیشتر دوست دارم. بانی از کنار در بوسه دیگری برای دخترش فرستاد و او را دید که برای گرفتن آن دستش را به هوا برد و بعد به گونه‌اش چسباند. سپس دوباره به راه رو بازگشت. چراغ اتاق کوچک هنوز روشن بود و از زیر در او را فرا می‌خواند. بانی اول تردید کرد ولی سپس با آرامی در زد و هنگامی که سام جوابی نداد با احتیاط در را باز کرد. سام روی کاناپه تخت خواب شده راست شده بود. فقط شلوار گشاد قهوه‌ای رنگش را به تن داشت. سیگار روشنی از گوشه لبش آویزان بود و خاکسترش روی سینه برهنش می‌ریخت. وقتی او را دید از جا پرید و خاکسترها روی فرش خاکستری پخش شد. سام با سرعت گفت: نمی‌دانستم که نباید در خانه سیگار بکشم. دور و برش را برای یافتن جایی برای خاموش کردن سیگارش برانداز کرد. عاقبت هم آن را بین انگشتانش له کرد. بانی با ناچاری نگاهی به اطراف اتاق کوچک انداخت. اتاقی که زمانی پناهگاه مقدس او محسوب می شد. جایی که برای امتحانات سوال طرح می کرد. ورقه ها را تصحیح می کرد. درس هایش را آماده می کرد. کتاب می خواند و استراحت می کرد. اکنون لباس های سام بالای تلویزیون بزرگ تلمبار شده بود. یک گیتار گوشه یکی از دیوارهای سبزان افتاده بود. خاکسترهای سیگار با گلهای سبز و زرد کاناپه مخلوط و یک مخزن شیشه‌ای بزرگ روی میز کار چوب بلوط او جا خوش کرده بود. عکس قاب شده آماندا با بی‌توجهی به گوشه پرت شده بود و کامپیوترش روی گوشه ای از زمین قرار گرفته بود. ناگهان احساس کرد منجمد شده. متوجه شد که ظرف شیشه‌ای خالی است. مار کجاست؟ سام بازوی بلند استخوانیش را بلند کرد و به طرف پنجره اشاره نمود. همانجاست روی لبه پنجره. او فکر می‌کند یک گربه است. نگاه بانی با بی‌میلی به طرف پنجره انتهای اتاق کشیده شد. پرده‌های سبز رنگ کمی باز بود و بدن چنبره زده مار از پشت آن پیدا بود. بانی در حالی که سعی می‌کرد با میل به فریاد کشیدن و دویدن به راه رو در خود مبارزه کند با صدای ضعیف پرسید: اشکالی ندارد هنگامی که ما خانه هستیم او را در ظرفش نگاه داری؟ سام بدون اینکه کوچکترین حرکتی به خود دهد گفت: باشه حتما. بانی در کنار در توقف کرد. تو حالت خوب است؟ چیزی هست که بخواهی در مورد آن با کسی حرف بزنی؟ پسرک پرسید. مثلا چه؟ بانی نمی دانست چه بگوید. مثلا در مورد هوا یا یک خواننده معروف راک. راستی قتل مادرت در امروز صبح چطور است؟ ولی چیزی نگفت. مدتی صبر کرد و سعی کرد چیزی در چهره بیزی شکل پسرک پیدا کند. فکر کرد چه جالب است که اغلب پسرها شبیه مادرشان و دخترها شبیه پدرشان می شوند. حداقل در مورد سام و لورن که این گونه بود. در مورد خودش و نیک هم همینطور. بالاخره گفت: شب بخیر سام. نمیدانست برادرش بالاخره امشب تماس میگیرد یا نه. صبح میبینمت. از اتاق خارج شد. به محض اینکه در را پشت سرش بست، در اتاق میهمان باز شد و لورن در آستانه آن ظاهر شد. بانی به طور غریزی قدمی به عقب گذاشت. من فقط میخواهم به دستشویی بروم. لورن به طرف دستشویی کوچک انتهای هال رفت. وقتی لورن با بی‌توجهی از کنار او می‌گذشت، بانی گفت: حوله‌های تمیز و صابون جدید آنجا گذاشتم. اگر چیز دیگری احتیاج داشتی؟ لورن وارد دستشویی شد و در را پشت سرش بست. حتما بگو. بانی در حالی که به خودش یادآوری می‌کرد که باید به او زمان داد، به اتاق خوابش برگشت. راد زیر پتو رفته بود. بانی کنار او خوابید. با لبخندی متوجه شد او خوابش برده. به نظر مثل یک پسر بچه می رسید. چروک‌های اطراف چشمان و لبهایش در خواب صاف شده بود. بانی می دانست که امشب خوابش نخواهد برد. به دستشویی رفت. مسواک زد و صورتش را با صابون شست. مواظب بود اطراف لب متورمش را زیاد نمالد. ذهنش پر از صداها و تصاویر ناراحت کننده بود. جسد جان پشت میز آشپزخانه خیابان لومبارد، آلبوم جان، اسم برادرش در دفتر تلفن جان، بیمه نامه با غرامت دو برابر، زندگی کسی که بیرحمانه نابود شده بود، دو بچه بی مادر، چرا؟ اینها همه چه معنی داشت؟ ناله کنان به درون تختش رفت و با خود گفت: تمام شب را بیدار خواهم ماند. یک لحظه بعد خواب عمیقی او را در ربود. در رویاهایش بانی روبروی بچه های کلاس دبیرستانش ایستاده بود و میخواست ورقه های امتحان را توضیح کند. به صورتهای نگرانشان نگاه کرد. این امتحان سختی است. امیدوارم حسابی آماده باشید. با سرعت در میان ردیف نیمکت های کلاس راه میرفت و جلوی هر دانش آموز ورقه ای میگذاشت. صدای پچ پچ و خنده های یوشکی را میشنید. وقتی بالا را نگاه کرد، دید کسی اتاق را برای جشن هالووین تزیین کرده است. مثل یک کلاس کودکستان، جادوگرهای کاغذی بزرگ سوار بر جارو، نیمرخ گربه‌های سیاه با پشت‌های خمیده، کدوهای نارنجی با صورتک‌های وحشتناک و چشم‌های حفره‌ای سیاه. در حالی که به کاری که در دست داشت دقت می‌کرد، به دانش آموزان گفت: به محض اینکه توزیع ورقه‌ها تمام شد، می‌توانید شروع کنید. این بار صدای خنده بلندتر شد. می شود کسی به من بگوید چه چیزی آنقدر خنده داره است؟ هیز خودش را از نیمکتش بیرون کشید و لخ لخ کنان به طرف او آمد. پیغامی از طرف پدرتان برایت دارم. یک سیگار دستساز از جیب بلوزش به زمین افتاد. بانی به او یادآوری کرد: گفتم در این اتاق کسی نباید سیگار بکشد. هیز در حالی که به طرف پنجره نگاه می کرد گفت: او گفته شما دختر بدی هستید. بانی نگاه او را دنبال کرد و یک مار بوای کاغذی بزرگ را دید که به پرده های کلوفت قدیمی آویزان بود. بانی اعتراض کرد: نه، من دختر خوبی هستم. ناگهان آژیر خطر آتش سوزی به صدا درآمد. دانش آموزان به طرف در هجوم بردند و بانی را در حین فرار به زمین انداختند. ضربه چکمه های سنگین آنها را روی بدنش حس می کرد. زخمی و خونالود پشت سر آنها صدا زد: یک نفر به من کمک کند. ناگهان دید مار کاغذی به زمین افتاده و جان گرفته است. فشفش کنان با دهانی که به طرز وحشتناکی 180 درجه باز شده بود به طرف او می آمد. آژیر خطر همچنان بی‌وقفه صدا می کرد. بانی در حالی که دستایش را برای دفاع جلو آورده بود، در تخت خواب از جا پرید. صدای آژیر همچنان در گوشش تنین می انداخت. تلفن زنگ می زد. اوه مسیح مقدس. سعی کرد با یک سری نفس‌های عمیق ضربان شدید قلبش را آرام کند. از بالای سر همسرش که خواب بود تلفن را برداشت. ساعت را نگاه کرد. تقریباً 2 بعد از نیمه شب بود. الو. صدایش خواب‌آلود و حالتی از خشم و وحشت داشت. مثل اینکه با من کاری داشتی. نیک؟ بانی با دردی که در معده‌اش احساس می‌کرد، سرش را به پشتی تخت تکیه داد. همین باعث شد سیم تلفن به صورت شوهرش بخورد. راد غلطی زد و چشمانش را باز کرد. چه کاری می‌توانم برایت انجام دهم بانی؟ او یا نمی‌دانست یا برایش اهمیتی نداشت که نیمه شب است. بانی چهره برادر کوچکش را در حالی که صحبت می‌کرد مجسم کرد. با موهای کثیف بلند که روی چشم‌های نزدیک به هم و بینی ظریف کوچکش ریخته، دماغی که هیچ هماهنگی با سایر اجزای صورت خشن او نداشت. صدایش مثل همیشه بود، مخلوطی از جذابیت و گستاخی. به خاطر می‌آورد که چقدر او را می‌خنداند، ولی یادش نمی‌آید دقیقاً چه زمانی خنده‌ها به پایان رسید. نمی دانستم از زندان آزاد شدی. تو باید بیشتر تماس بگیری. تو با پدر زندگی می کنی؟ این شرط آزادی من است. خب، حالا این مکالمه می خواهد به کجا برسد؟ جوان ویلر امروز به قتل رسیده. بانی منتظر پاسخ وی بود. نیک بعد از مکسی طولانی پرسید: خب، آیا این باید برای من مهم باشد؟ تو بگو نیک، پلیس اسم تو را در دفترچه تلفن جوان پیدا کرده است. تلفن در دستان بانی قطع شد. نیک، نیک. سرش را تکان داد و تلفن را به راد داد. قطع کرد. راد از جا برخاست. با خستگی دستی به موهای جولی درش کشید و گوشی تلفن را روی جایش گذاشت. تو فکر میکنی او ممکن است ارتباطی با قتل جوان داشته باشد؟ جوان صبح اول وقت تلفن میکند تا درباره خطری که من و آماندا را تهدید میکند هشدار دهد. مثل این بود که بانی با صدای بلند فکر میکرد. چند ساعت بعد جسدش پیدا میشود و اسم برادر من هم در دفتر تلفنش پیدا میشود. من دیگر نمیدانم چه فکری بکنم. بهتر است بگذاریم پلیس به موضوع رسیدگی کند. ولی پلیس فکر میکند من این کار را کردم. راد همسرش را در آغوش گرفت. نه، آنها این فکر را نمی کنند. آنها من را متهم می دانند. من کسی هستم که همه شما را بیمه عمر کردم با غرامت دو برابر. یادت هست؟ متشکرم. خواهش می کنم. دوباره سرشان را روی بالش گذاشتند و در کنار هم دراز کشیدند. چند ثانیه بعد بانی گفت: راستی جاش فریمن هم هست. کی؟ جاش فریمن، معلم هنر سام. اسم او هم در دفتر تلفن جوان بود. او رابطه بین ماست. یک ذره بخواب کارگاه زبل. بانی زمزمه کرد: دوستت دارم. من هم دوستت دارم. من تو را بیشتر دوست دارم. بانی منتظر جواب راد شد، ولی راد فقط کمی او را در آغوشش فشرد و چیزی نگفت. فصل هشتم، صفحه 74. مراسم خاکسپاری جوان در آخر هفته برگزار شد. بانی در ردیف جلوی کلیسا کنار راد و فرزندانش نشسته بود. تعداد زیاد عزاداران او را شگفت زده کرده بود. سعی می کرد بفهمد هر یک از آنها چه کسی هستند و چه نسبتی با مرحومه دارند. راد گفته بود جان دوستی ندارد، فقط چند تای همپیاله. ولی سالن تقریبا تا سقف پر بود. بیش از 100 نفر روی نیمکت‌های باریک کنار هم نشسته بودند. عده زیادی هم ایستاده و به دیوار فشرده شده بودند. اینها نمی توانستند همگی آشناهای معمولی باشند که فقط چند گیلاس مشروب با جوان می نوشیدند. همه آنها هم مسلماً همکاران او نبودند. گرچه زنهای همشکلی که در ردیف عقب با موهای آراسته و لباسهای معصومانه کنار هم نشسته بودند، بدون شک از همکاران جوان در مؤسسه مشاوره املاک الن مارکس بودند. واقعیت این بود که احتمالاً تعدادی از این مردم حتی جان را نمی شناختند و حضور آنها تنها به علت کنجکاوی ناخوشایندی بود که به سبب جنجال روزنامه ها و تلویزیون برانگیخته شده بود. قتل ناگهانی و خشونتباری که در میان جامعه معمولاً صلح‌آمیز و آرام آنها رخ داده بود. نگاه بانی مانند یک نوار پلاستیکی تا انتهای اتاق کشیده شد. سعی داشت تمام حاضرین را از نظر بگذراند و سپس آنها را به آهستگی از هم جدا کند. سروان ماهانی و کاراگاه کریتسیک نزدیک در عقبی ایستاده بودند. سروان لباس آبی تیره و کاراگاه پیراهنی خاکستری به تن داشتند. چشمانشان مراقب هر گونه حرکت احتمالاً مشکوکی بود. ماموران دیگری هم با لباس شخصی حضور داشتند که مانند کارکنان مشاوره املاک الن مارکس همگی به راحتی قابل تشخیص بودند. مرد جوانی با موهای خرمایی و کراوات آبی راه راه که در انتهای سالن نشسته بود و با چشمان آبدار قهوه‌ای رنگش همه را زیر نظر داشت، دو مرد تاس با لباسهای معمولی که نزدیک در پشتی ایستاده بودند و با انگشتشان این و آن را نشان می دادند و در گوشی حرف می زدند. اگر اینها پلیس نبودند پس که بودند؟ ولی بقیه این مردم از کجا آمده بودند؟ زنان و مردانی با چشمان اشکالود و گلوهای بغض گرفته. آن زوج میانسالی که در ردیف سوم نشسته بودند و یکدیگر را تسلی می دادند چه کسانی بودند؟ کسانی که پشت سرش نشسته بودند و خاطرات عزیز از دست رفتهشان را پچ پچ می کردند چه؟ آیا آنها واقعا درباره جان حرف می زدند؟ بانی خودش را در جایش کمی جا به جا کرد تا شاید بتواند قسمتی از مکالمه آنها را بشنود. ولی ناگهان صدایشان خاموش شد. گویی از علاقه‌مندی او آگاه شده بودند. جان غیر از فرزندانش هیچ خویشاوندی نداشت که برایش سوگواری کند. نه خواهری نه برادری. او تنها فرزند بود. بانی فکر می‌کرد او آدم خوش‌شانسی بوده. در همین حال محتاطانه به پشت سرش نگاه کرد. و هنگامی که برادرش را دید که با سرخوشی وارد سالن می‌شود میخکوب شد. مثل این بود که او فقط برای لذت غریبی که از دیدن شوکه شدن بانی نصیبش می‌شود اینجا آمده بود. با شگفتی فکر کرد آیا پلیس با او تماس گرفته؟ ولی با ناراحتی این تصور را از ذهنش بیرون راند و سعی کرد روی بقیه حاضرین تمرکز کند. به دوستش دایانا که برای تسلی او آمده بود لبخندی زد و برای مارلا برنزل که ردیف پشت دایانا نشسته بود سری تکان داد. او لباس صورتی پررنگی پوشیده بود که او را بیشتر شبیه مادر عروس میکرد تا عزاداری در یک مراسم تدفین. ولی مارلا توجهی به او نداشت و بیشتر مشغول ژست گرفتن به طرف دوربین های عکاسانی بود که دور و برش پرسه می زدن. آیا برای این زن همه جا موقعیتی برای عکس گرفتن بود؟ بانی با این افکار مشغول بود که با دیدن جاش فریمن نفسش بند آمد. چرا قبلا متوجه حضور وی نشده بود؟ او دقیقا همانطوری بود که در مدرسه ظاهر می شد. با بیغیدی جذاب جلوه می کرد. گویی ظاهر خوبش برای او نوعی امتیاز منفی محسوب می شد. واقعیتی در زندگی که هیچگاه با آن احساس راحتی نمی کرد. حضور اولیش در اتاق معلمان دبیرستان وستون آژیر ناگهانی برای کارکنان زن آنجا محسوب می شد. همه می‌خواستند درباره این نیویورکی جذاب و خوش صدا بیشتر بدانند. ولی جاش فریمن همانقدر که خوش ظاهر بود غیر قابل دسترس هم بود. بیشتر در لاک خودش بود و به ندرت با سایر معلمان می‌جوشید. با این حال هر بار که بانی به او نزدیک شده بود بسیار دلپذیر و مؤدب بود. او اینجا چه می‌کرد؟ تا چه حد جان را می‌شناخت؟ بانی در گوش راد زمزمه کرد: آقای فریمن اینجاست. سام برگشت و نگاهی به معلم هنرش انداخت و دستی برایش تکان داد. آنقدر معمولی که انگار یکی از دوستانش را در مسابقه بیسبال دیده است. زنی با کمرویی نزدیک شد. قدمهایش لرزان بود و چشمانش از گریه متورم شده بود. لورن. دستهای دختر را در دست گرفت. مشکل می شد تشخیص داد که چه کسی بیشتر می لرزد. دوباره به سختی گفت: سام. سعی می کرد لبخند بزند ولی لبهایش به طور غیر قابل کنترلی می لرزیدند و برای متوقف کردن لرزش آنها مجبور بود مشتهایش را به دهانش بچسباند. بالاخره توانست به زحمت بگوید: لیل و من واقعا برای تان متاسفیم. نمی توانیم این حادثه را باور کنیم. بانی متوجه مرد درشت اندامی که پشت سر زن قد بلند بلوند ایستاده بود شد. او دستی حمایتگرانه بر شانه زن گذاشته بود. زن ادامه داد: او آدم فوق‌العاده‌ای بود. می‌دانم که اگر به خاطر مادرت و تمام کارهایی که او برایم کرد نبود، من الان اینجا نبودم. واقعاً نمی‌توانم باور کنم که او رفته. او خانم بزرگی بود، واقعاً بزرگ. هقهق بلندی از لبان زن شنیده شد. شوهرش محکم‌تر شانه او را چنگ زد. طوری که پارچه ابریشمی ظریف لباس سرمه رنگش چروک خورد. یک خانم بزرگ، شخصی فوق‌العاده، این زن در مورد که صحبت می کند؟ بانی به طرف راد که با گیجی به زن خیره شده بود نگاه کرد. لورن از جا برخاست و زن را در آغوش کشید. این من هستم که باید تو را تسلی بدهم. زن او را عقب کشید و اشکهای بی‌وقفه‌اش را پاک کرد. لورن به او اطمینان داد: من حالم خوب خواهد شد. دست زن با ملایمت گونه لورن را نوازش کرد. مطمئنم خوب می شوی. دوباره سعی کرد لبخندی بر لب بیاورد و این بار کمی موفق شد. می دانی مادرت تو را خیلی دوست داشت. همیشه در مورد تو صحبت می کرد. لورن این توریست، لورن آن توریست. همیشه می گفت لورن من، لورن زیبای من. او به شما افتخار می کرد. به هر دوی شما. زن نگاهی به جانب سام که منتظر بود سهمی از این تعارفات ببرد انداخت. سام سری تکان داد و به سرعت رویش را برگرداند. زن به لورن که در جایش می نشست گفت: به هر حال اگر کاری از دست ما برمی آید می دانید که کجا ما را پیدا کنی. چشمانش از بانی گذشت و روی راد متوقف شد. راد به سرعت روی پاهایش بلند شد. در حالی که دستش را برای دست دادن دراز می کرد گفت: کارولین، متاسفم که باز هم مجبوریم در شرایطی غم‌انگیز یکدیگر را ببینیم. سلام لیل. مرد به سردی پاسخ داد: سلام راد. زن بدون اینکه با او دست بدهد گفت: راد، ظاهرن که سرحال به نظر می رسی. مثل اینکه ناامید شده ای. تنها منتظر اجرای عدالت هستم. بانی احساس کرد نفسش بند آمده. چشمانش بی هدف بین این دو که به وضوح با یکدیگر دشمنی داشتند حرکت می کرد. اینها که بودند؟ چرا چنین خصومتی با شوهرش داشتند؟ راد با صدایی بسیار آهسته که به زحمت شنیده می شد اظهار داشت: از اینکه امروز به اینجا آمدید متشکرم. زن متوجه بانی شد: شما باید بانی باشید، جان از شما خیلی تعریف می کرد. واقعا؟ از فرزندان او خوب مراقبت کن. زن این را گفت و روی پاشنه‌های کفش سرمه‌ایش چرخید و به طرف عقب راه رو رفت. همسرش هم به دنبال وی برگشت. بانی بلا فاصله به طرف همسرش برگشت. این حرفا چه بود؟ اینها که بودن؟ راد در حالی که سر جایش می نشست و دستهایش را روی سینه چلیپا می کرد توضیح داد: گاست ها. بانی به سرعت اسم آنها را در دفترچه تلفن جان به خاطر آورد: لیل و کارولین گاست. آنها همسایه جان بودند. راد آنها را با عنوان دوستان سابق معرفی کرده بود. به نظر می رسید شما میانه خوبی ندارید. راد به راحتی گفت: نمی شود که همه را از خود راضی نگه داشت. بانی می خواست بپرسد بین شما چه پیش آمده، ولی جلوی خودش را گرفت. اکنون زمان و مکان مناسبی برای باز کردن زخمهای کهنه نبود. تصمیم گرفت موضوع را بعدها از راد سوال کند. صدای حقحقی به گوش بانی رسید. از بالای سر سام به خواهرش که به نظر می رسید در لباس بلند و گشاد آبیش گم شده نگاهی انداخت، پرسید: حالت خوب است؟ ولی لورن چیزی نگفت. دستانش دامن لباسش را چنگ زد. دستمال می خواهی؟ بانی دستمالی به طرف او گرفت، ولی لورن حتی نیم نگاهی نیز به آن نکرد. بانی دستش را در دستان راد لغزاند. در سکوت به او التماس می کرد: کمکم کن، کمک کن تا بتوانم بچه هایت را بشناسم. به من بگو چطور با آنها نزدیک شوم. نمی دانست چه کمکی از دست راد برمی آید. او هم به سختی آنها را می شناخت. آنها همیشه از آمدن به خانه جدید پدرشان امتناع ورزیده بودند. نمی خواستند بخشی از زندگی جدید وی باشند. در تمام این سالها با قرار ملاقاتها و محبتهای تقسیم شده مبارزه کرده بودند. همین موجب شده بود که دیدارهای هفتگی راد با آنها به قرارهای هر از گاهی تبدیل شود. این تقصیر او نبود، تقصیر آنها هم نبود. اصلا هیچ کس مقصر نبود. این متاسفانه وضعیتی بود که وجود داشت. هفته سختی بر آنها گذشته بود. آشکارا بانی هنوز یک مظنون بود. پلیس چندین بار برای سالهای دیگر برگشته بود و با سام و لورن حرف زده بود. بانی محرم این مکالمات نبود. سام و لورن هیچ علاقه‌ای به مطرح کردن مفاد گفتگوهایشان با بانی یا پدرشان از خود بروز نمی دادند. در واقع آنها راجع به هیچ چیز صحبت نمی کردند. هیچ چیز نمی خواستند و هر بار که بانی با آنها نزدیک می شد خود را پس می کشیدند. آنها فقط برای خوردن غذا اتاقهایشان را ترک می کردند. آنها با کمال بیمیلی بعد از گذشت چند روز از این جریانات راد به سر کارش برگشت. بانی هم می‌خواست همین کار را بکند، مخصوصاً که حضورش در خانه به هیچ وجه مفید نبود. ولی احساس می‌کرد نمی‌تواند سام و لورن را در خانه جدید تنها بگذارد. هنوز زود بود. باید آنجا حضور داشته باشد. شاید آنها به او احتیاج. صفحه 79. هنوز زود بود. باید آنجا حضور داشته باشد. شاید آنها به او احتیاجی داشته باشند. حداقل تا بعد از مراسم تدفین. تا تو دختر خوبی هستی. صدای مادرش در گوشش تنین می‌انداخت. چشمان بانی از یادآوری خاطرات زن دیگری که او هم خیلی زود از دست رفته بود لبریز اشک شد. پیش خود فکر کرد چقدر مسخره است که او بالاخره توانست یک هفته از مدرسه مرخصی بگیرد. ولی نه به خاطر تعطیلات عاشقانه‌ای که درباره‌اش رویا پردازی می‌کرد. تو دختر خوب من هستی. خاطره مادرش دوباره تکرار شد و بانی همانطور که در جایش جا به جا می شد فکر کرد چرا برادرش باید در میان عزاداران باشد. راد دستی دور شانه او انداخت و او را به طرف خودش کشید. چه شده؟ بانی سری تکان داد و نگاهش دوباره به تابوت گلباران شده ای که در جلوی اتاق قرار داشت برگشت. یقه بلوز ابریشمی خاکستری رنگش را مرتب کرد و چینهای دامن مشکیش را صاف نمود، اگرچه هیچ کدام از لباسهایش ایرادی نداشت. سر و صدایی از انتهای راه رو به گوش می رسید. بانی دوست سام هیز را دید که راهش را از میان عده‌ای زن به طرف آنها باز می کرد. هی سلام خانم ویلر، اوضاع چطوره؟ مرد بلندقدی با موهای خاکستری در جایگاه مخصوص جلوی کلیسا ایستاد و با صدای آهسته شروع به صحبت کرد. ما امروز اینجا جمع شده ایم تا در اندوه عمیق از دست دادن جوان ویلر به سود بش بنشینیم. جوان در میان ما از احترام بالایی برخوردار بود. وی دارای صفات متعالی بود که باعث شده همگی شما در اینجا گرده هم بیایید. مهربانی، روح والا، بخشش و روحیه شاداب. بانی دوباره متحیر شد که او دارد چه کسی را مدح می‌کند. مرد در ادامه با افتخار سجایای دیگر جوان را برشمرد. از عشق وافر او به فرزندانش سخن گفت. در حاشیه اشاره کوچکی به شرایط غم‌انگیز مرگ کوچکترین فرزندش نمود و توجیهات مناسبی برای در ورطه الکل افتادن او پس از این حادثه کرد. وی اظهار داشت که درست چند روز قبل از مرگش جوان سرشار از اراده خلل ناپذیر شده بود و به او گفته بود که تصمیم دارد به خانه و زندگیش سر و سامان دهد. بانی با یادآوری وضعیت اتاق خواب جوان فکر کرد که او واقعا کار بزرگی می‌خواست انجام دهد. با حواس پرتی بقیه مدیح سرایی را شنید و هر از گاهی با یادآوری گفته‌های راد در مورد جوان و آنچه اکنون می‌شنید احساس گیجی می‌کرد. صدای گریه‌های آرامی اتاق شلوغ را پر کرده بود. این زن که بود که این همه برای او میگریستند؟ نگاهی به سام انداخت. پس چرا چشمهای پسرش اینقدر خشک است؟ و سپس مراسم خاتمه یافت و نشکش ها به طرف تابوت رفتند و آن را روی شانه های خود گذاشتند. راد و فرزندانش پشت سر آنها راه افتادند. بانی اندکی عقب تر ایستاد و چشمانش را مستقیماً به جلو دوخت. نمیخواست با هیچ کس روبرو شود. از آنچه ممکن بود ببیند میهراسید. درهای عقبی کلیسای کوچک باز شد و آفتاب درخشان بعد از ظهر با وجود سردی هوا به داخل تابید. بانی در حالی که به تابوتی که در گور مینهادند مینگریست لرزید و با خود گفت باید یک ژاکت میپوشیدم. جاش فریمن را از گوشه چشم مشاهده کرد. آقای فریمن، بانی او را صدا کرد و از میان عزاداران راه خود را به سوی او باز کرد. خودش هم متعجب بود که چرا همکارش را با اسم رسمی صدا کرده است. ببخشید آقای فریمن، جاش. او ایستاد و برگشت. بانی را شناخت. خانم ویلر. صورتش حالتی تقریبا شگفت زده داشت. آیا از اینکه او را اینجا دیده متعجب شده بود؟ آیا نمی‌دانسته که او نامادری سام است؟ بانی خودش هم نمیدانست چرا این مکالمه را شروع کرده است. نمیدانستم شما هم جوان را می شناختید. سام یکی از شاگردان من است. بله میدانم. بانی منتظر شد او چیز بیشتری بگوید ولی نگفت. دستی روی شانهش حس کرد. برگشت و دایانا را دید. دایانا گفت بعدم با تو تماس می گیرم. گونه او را بوسید ولی صبر نکرد و به طرف پارکینگ ماشین ها به راه افتاد. توجه بانی دوباره متوجه جاش فریمن شد. چشمان قهوه‌ایش روشن‌تر و شفاف‌تر از چشمان راد بود. موهایش موجدار و کمی ژولیده بود. مثل این بود که مدتی با آنها کلنجار رفته بود و موفق نشده است. ولی همین حالت با برآمدگی لب‌ها و خط منحنی بینیش کاملا هماهنگ بود. بانی پرسید: شما و جوان ویلر دوست بودید؟ سعی میکرد به او خیره نشود. بله، و چیز بیشتری نگفت. فکر میکنید بتوانیم یک موقعی در مورد او صحبت کنیم؟ چرا چنین چیزی پرسیده بود؟ در مورد چه چیزی میخواست صحبت کند؟ مطمئن نیستم چیزی برای گفتن وجود داشته باشد. کلماتش منعکس کننده افکارش بود. خواهش میکنم. جاش سری به نشانه موافقت تکان داد. شما به زودی به مدرسه برمیگردید؟ دوشنبه. پس آن موقع شما را خواهم دید. مارلا برنزل با صدای بلند پرسید: مراسم فوق‌العاده بود مگر نه؟ بانی به طرف صدا برگشت و مارلا را دید که مثل مخروط عظیمی از کتان دستش را به طرف فرزندان راد دراز کرده بود. شما باید لورن و سامانتا باشید. سام و لورن، بانی حرف او را تصحیح کرد و رویش را به طرف جاش فریمن برگرداند، ولی او رفته بود. مارلا با همان حالت سرکشش ادامه داد: از فقدان مادرتان واقعا متاسفم. لورن گفت: متشکرم. بالاخره چند هفته پیش با برادرت ملاقات کردم. چند ثانیه‌ای طول کشید تا بانی متوجه شد مارلا با او صحبت می کند، نه با لورن. ببخشید، چی گفتی؟ سام ناگهان پرسید: ببخشید، می شود یک امضا به دوستم بدهید؟ چهره مارلا روشن شد، گویی یک نفر پروژکتور را روی او گرفته. البته. بانی نگاهی به هیز انداخت که با لبی خندان آنجا ایستاده بود و ماژیکی در دست داشت. ماژیک را به مارلا داد و یکی از بازوهای خالکوبی شده اش را بالا آورد. تصویر یک سبک آبی روی آن بود و زیر آن نوشته شده بود: شیرجزن ناشی. با خنده گفت: می توانید همینجا را امضا کنید. بعد از اینکه مارلا اسم او و طرز نوشتنش را پرسید، تکرار کرد: هیز، چه اسم جالبی. بانی گیج شده بود. اینجا چه اتفاقی دارد می افتد؟ بی صبرانه منتظر شد تا مارلا اسم عوض شده خودش را با آب و تاب نوشت. منظور چیه که برادرم را دیده ای؟ مارلا لبخند کاملی با دندانهای روکش شده اش زد. خب، من هیچ وقت نتوانستم او را در دبیرستان ببینم. میدانی که وقتی او وارد آنجا شد من فارغ التحصیل شده بودم، ولی داستانهایی که در مورد سرکش بودنش میگفتند به یاد دارم. میدانی بچه‌های امروزی میگویند داغ بودند، بنابراین همیشه کنجکاو بودم او را ببینم، مخصوصا از وقتی که شنیدم شما دوتا چقدر با هم جور هستید. بانی کنایه او را ندیده گرفت. چطوری برادر من را ملاقات کردی؟ او آمده بود به استودیو تا با راد صحبت کند. مگر راد به تو نگفته؟ بانی چرخی زد و به دنبال همسرش گشت، ولی او کنار در کلیسا مشغول صحبت با یکی از مسئولین کفن و دفن بود. آیا راد برادر او را دیده و چیزی به او نگفته بود؟ آخر چرا؟ مثل این بود که او چند طرح مسخره برای یک سریال داشت. گویی مارلا به سؤال ناگفته بانی پاسخ می داد. راد به او گفت که این چیزها اصلا به درد نمی خورد، ولی من فکر می کنم برای حضور در یکی از نمایش‌های من با او صحبت کنم. به نظر من او می تواند مهمان فوق‌العاده‌ای باشد. اینطور نیست؟ او خیلی خوش‌تیپ و جذاب است. برادر من یک متقلب است و اصلا میانی با بازیگری ندارد. بانی فقط دلش می خواست هر چه زودتر از شر این زن رها شود. منظور من هم دقیقا همین است. من واقعا باید بروم. بانی این را گفت و با عجله از کنار او رد شد. از آمدنت متشکرم. طوری این حرف را زد که گویی یک کاغذ مچاله را از پشت سر پرت می کند. مارلا به دنبال او گفت: امیدوارم دفعه بعد که همدیگر را دیدیم در شرایط خوشایندتری باشد. بانی پیش خود گفت: کور خواندی. چرا به من نگفته بودی که نیک را ملاقات کرده ای؟ بانی سوالش را هنگامی پرسید که شوهرش چندین بسته غذایی چینی آماده را روی میز گرد آشپزخانه پخش می کرد. درازای اتاق بیشتر از پهنای آن بود. جلوی آن غذاخوری قرار داشت که مشرف به خیابان بود. کابینت ها از چوب بلوط صیقلی، کاشی های کف بادامی رنگ و دیوارها سفید بودند. تابلوی حکاکی شده یک گاو در مزرعه روی یک دیوار و نقاشی آماندا از گروهی آدم ها با کله مربع شکل روی دیوار دیگر آویخته شده بود. راد با صدای آرام و رفتاری عادی اظهار داشت: با مارلا حرف زدی؟ راد، من نمی فهمم. بسته آخر را روی میز گذاشت و با بیخیالی انگشتانش را لیسید. خیلی ساده است عزیزم. چند هفته قبل سر و کله برادرت در استودیو پیدا شد. البته بدون قرار قبلی. او چند طرح عجیب و غریب برای یک سریال داشت. من هم مجبور شدم به او بگویم طرحهایش برای کار ما مناسب نیست. بانی تصحیح کرد. گفتی به درد بخور نیست. چی؟ مارلا گفت که تو گفته ای طرحهایش به درد بخور نیست. چشمهایش از شدت عصبانیت لبریز اشک شد. چطور توانسته بود به او چیزی نگوید؟ راد به طرف جایی که بانی ایستاده بود رفت. آه ولش کن عزیزم، چیز مهمی نبوده. من به تو نگفتم چون میدانستم این مسئله چقدر ناراحتت میکنه. فکر میکنی از احساسی که الان دارم بهتر بود؟ راد سرش را خم کرد. متاسفم، نگفتن موضوع به تو احمقانه تر بود. پس تو قبل از اینکه پلیس اسم او را در دفتر تلفن جان پیدا کند او را دیده بودی. سعی میکرد حقایق را در ذهنش مرتب کند. پس چرا آن موقع چیزی نگفتی؟ چه باید میگفتم؟ او راستی برادرت هفته پیش به دیدنم آمده بود؟ خیلی نامربوط به نظر میرسید. بعدن چه؟ موقعی که سعی داشتم با او تماس بگیرم فکر کردم که به تو بگویم، ولی نگفتی، حتی بعد از اینکه با او صحبت کردم. به نظر من هیچ لازم نبود، فقط اوضاع را آنچه هست آشفته تر کرد. من هنوز هم میگویم اگر او به نوعی هم با مرگ جوان مرتبط است، باید بگذاریم پلیس در این مورد رسیدگی کنه. بانی فریاد زد. مسئله این نیست. پس مسئله چیست؟ چشمان راد به طرف حال برگشت. به وضوح نگران بود. مبادا بچه ها صدایشان را بشنوند. بانی بلا فاصله صدایش را پایین آورد. مسئله این است که تو باید به من میگفتی. درسته، ولی من نگفتم. نمیدانم چرا. احتمالاً میخواستم از درگیری مثل همین دعوایی که الان داریم پرهیز کنم. بانی سکوت کرد. راد موضوع را عوض کرد. قضا دارد سرد میشود. بانی مثل اینکه حرف او را نشنیده باشد گفت. میدانستی او با پدرم زندگی میکند؟ نه، من نپرسیدم و او هم چیزی نگفت. آیا شما در مورد جوان صحبت کردی؟ آخر به خاطر خدا ما چرا باید در مورد جوان حرف میزنیم؟ چرا اسم او در دفتر تلفن جوان بود؟ آرواره های مربع شکل راد به هم فشرده شد. میخواست سر و ته حرفش را کوتاه کند. تکرار میکنم بگذار پلیس به این مسائل رسیدگی کند. بانی لحن صحبتش را عوض کرد. میدانستی آن زن احمق از او خواسته به عنوان مهمان در شو شما شرکت کند؟ راد خندید. مارلا، فکر میکنی خنده دار است؟ او این کار را نخواهد کرد. مسلماً اگر بداند با این کار مرا تأخیر میکند خواهد کرد. راد نوک بینی او را بوسید. پس نگذار این کار را بکند. بیا عزیزم، نگذار این مسائل جزئی کلافت کند. من واقعاً متاسفم که موضوع را به تو نگفتم. سام پرس زنان به داخل آمد. خواهرش هم به دنبال او بود. شما فکر میکنید مارلا برنزل احمق است؟ بند کفش‌های ورزشیش روی کاشی‌های سرامیک کشیده میشد. بانی شگفت زده دلش میخواست بداند آنها چقدر از مکالمه را شنیدند. سام بدن درازش را روی یکی از صندلی‌های پای بلند انداخت. اون چیه؟ چی مارلا برنزل؟ سام به طرف یکی از بسته‌های پلاستیکی اشاره کرد. اون. راد به او گفت مرغ با لیمو، از خودت پذیرایی کن. لورن نشست و یک قاشق بزرگ برنج سرخ شده در بشقابش ریخت. من فکر میکنم اون محشر است. بانی اصلا سعی نکرد تعجبش را پنهان کند. واقعا اینطور فکر میکنی؟ چه چیز اون محشر است؟ لورن شانه بالا انداخت. فکر میکنم او به مردم کمک میکند. کمک میکند؟ چطوری؟ با استثمار آنها جلوی چشم میلیون ها نفر؟ لورن پرسید. چطور آنها را استثمار میکند؟ سام گفت. میشود آن سس گوجه را بدهید اینجا؟ بانی پاسخ داد. آنها را استثمار می کند چون وادارشان می کند فکر کنند که با اعتراف به اشتباهاتشان جلوی میلیون ها نفر واقعا می توانند آنها را حل کنند. او راه حل های 30 ثانیه‌ای با آنها پیشنهاد می کند و بازار گرمی برای تمامی منحرفین این مملکت فراهم کرده است. او رفتار بسیار سوال برانگیز آنها را با طبیعی نشان دادنشان منطقی جلوه می دهد. بانی مکس کرد. ذهنش هنوز از مشاجره با راد مخشوش و کلماتش سرشار از خشم بود. به خاطر خدا تا به حال چند زن همجنس باز را به نمایشش آورده است که دوست پسر مادرشان را اغوا کرده بودند یا چند مرد همجنس باز که برای قانونی شدن ازدواجشان اصرار می‌کنند. فکر می‌کنید این طبیعی است؟ فکر می‌کنید مارلا برنزل که من همیشه به همان اسم قبلیش مارلین برنزل می‌شناسمش با آوردن این افراد به شوی خود واقعاً می‌خواهد به آنها کمک کند؟ یا فقط به فکر کمک به خودش و افزایش میزان محبوبیت لعنتی خودش است؟ منظورم این است که پس اخلاقیات چه می شود؟ عقل سلیم چه معنی دارد؟ برافروختگی ناگهانی وی اتاق را در سکوت فرو برد. راد به آهستگی گفت: سخنرانی خوبی بود. متاسفم. بانی به سرعت معذرت خواست. نمیدانم این حرفا چطور به ذهنم آمد. نمیخواستم به نظر خیلی. راد گفت: نمیدانستم تو در مورد کار هر روزه من چنین احساسات جالبی داری. سام پرسید: شما از کی مارلا برنزل را می شناسید؟ چشمان بانی هنوز روی راد بود. ما به یک مدرسه می رفتیم. چه جالب. بانی به همسرش گفت: ببین، من نمی خواستم ارزش کاری را که انجام می دهی پایین بیاورم. خب، چه خوب که نمی خواستی. لورن یک چنگال پر از رشته های دراز زرد رنگ را به دهان برد. او به من گفت اگر خواستم یک روزی به شوی او بروم. در این کار به من کمک میکند که با آنچه پیش آمده راحت تر کنار بیایم. یعنی اگر در مورد آن صحبت کنم. مسلماً حرف زدن با کسی به تو کمک خواهد کرد. بانی به سرعت تایید کرد. ولی بهتر است با پدرت حرف بزنی، با یک روانکاو حرف بزنی یا با من. چرا باید بخواهم با تو حرف بزنم؟ راد تذکر داد. لورن آرام باش. خب. بانی سعی میکرد چیزی بگوید. کلمات به طور دردناکی از دهانش بیرون میآمدند. مثل این که گلویش را می خراشن. من درد از دست دادن مادر را چشیدم. من مادرم را از دست ندادم. او به قتل رسیده. لورن با لحن خشنی پرسید: مادر تو هم به قتل رسیده؟ نه. بانی فکر کرد: البته نه دقیقا. پس تو هیچ چیز نمی دانی. لورن صندلیش را از کنار میز هل داد. من خیلی گرسنه نیستم. می شود من را ببخشید؟ یک لحظه بعد او غیبش زده بود. راد به طرف دیگر میز رفت و دست بانی را نوازش کرد. ببخشید عزیزم، تو مستحق چنین رفتاری نیستی. چنگالش را زمین گذاشت و از پنجره به کوچه آرام خیره شد. برای همه ما روز وحشتناکی بود. دستش را لابلای موهایش کشید و بشقابش را عقب زد. من هم دیگر گرسنه نیستم. ایستاد و بدنش را کش و قوس داد. در واقع احساسی بیقراری میکنم. اشکالی ندارد مدت کوتاهی بیرون بروم. حالا؟ ساعت از 9 هم گذشته. فقط برای یک رانندگی کوتاه زیاد طول نمیکشد. او داشت از آشپزخانه بیرون میرفت. بانی بلا فاصله دنبال او به حال رفت. راد جلوی در ورودی گفت: من فقط یک مقدار زمان نیاز دارم تا مغزم را از همه چیز پاک کنم. راد، من متاسفم. میدانی که نمیخواستم از تو انتقاد کنم. چیزی نشده که تو متاسف باشی. با آرامی او را بوسید و دستش را برای باز کردن در دراز کرد. ناگهان پیشنهاد کرد: تو هم میخواهی بیایی؟ چطور میتوانم آماندا را تنها بگذارم؟ بانی تصویر دخترکش را که در تخت خواب بود مجسم کرد. سام و لورن اینجا هستند. بانی نگاهی به طرف راه پله ها انداخت. فکر کرد سام در آشپزخانه و لورن در اتاقش است. فکرش را هم نکن که از بچه های من به عنوان پرستار بچه‌ات استفاده کنی. آنها برای آسایش تو اینجا نیستند. خاطره حرفهای جوان در یک بعد از ظهر بیادماندنی بعد از تولد آماندا در ذهنش زنده شد. بهتر است که اینجا باشم. بانی فکر کرد که جوان هر چه در توان داشت انجام می‌داد تا سام و لورن را از خواهر ناتنیشان دور نگه دارد. او چقدر کینه‌توز، پست و بد جنس بود. مطمئنن از آن الگوی رفعت و خوبی که بعد از ظهر امروز کشیش از او ساخته بود خیلی فاصله داشت. زود برمیگردم. راد در را پشت سرش بست. هنگامی که بانی به آشپزخانه برگشت، سام هنوز پشت میز نشسته بود و سرش روی غذایش بود. با ساب چراغ بالای سرش روی موهای رنگ شده سیاهش به آبی میزه. خوشحالم که هنوز کسی اشتها دارد. سام برگشت. دور تا دور دهانش پوشیده از سس پرتقال بود، رنگ رژ لبی که همیشه مادرش استفاده میکرد، همان رژی که هنگام مرگش هم به لب داشت. بانی مثل اینکه روحی دیده باشد ناخودآگاه قدمی به عقب برداشت. سام لبخند زد. چیزی از دست راستش آویزان بود. مثل زنجیر یک ساعت جیبی. بانی در حالی که به معده‌اش چنگ می‌زد متوجه شد که آن یک زنجیر نیست، بلکه یک دم است. اوه خدای من، بگو این آن چیزی نیست که من فکر می‌کنم. سام با خنده گفت: این فقط یک نوش کوچک سفید است. دارم یک سر به او گوشت خوک شیرین می‌دهم. مثل شام آخرش است، قبل از اینکه او به لی لبنر بدهم. او برخاست و بانی سعی می‌کرد توجهی به حاله نارنجی رنگ دور دهان و بینی موش نکند. می‌خواهید ببینید؟ بانی همانطور که سام از آشپزخانه بیرون می‌رفت زیر لب زمزمه کرد: نه متشکرم. سپس روی یکی از صندلی‌های آشپزخانه افتاد. روح جان با او بود. تنها کاری که قادر به انجام آن بود انتظار برای بازگشت راد بود. فصل نهم، صفحه 88. رأس ساعت 7:29 بانی ماشینش را روبروی دبیرستان وستون در پارکینگ کارکنان پارک کرد. ساعت ماشین من دیجیتال است. یاد جمله افتاد که چند وقت پیش به پلیس گفته بود. بعد خنده آرام و نه چندان طولانی کرد. خندش آنقدر طولانی بود که کنجکاوی پلیس ها را برانگیزد و آنقدر بلند بود که آنها را مشکوک کند. آنها آخر هفته دوباره برای بازجویی از او آمده بودند. احتمالاً امیدوار بودند که او زد و نقیزگوی کند و چیزی مبنی بر مجرم بودن از دهانش بپرد. چیزی که سروان ماهانی را برای بستن دستبندهای همیشه آویزان از کمرش به مچهای او و بردنش به زندان قانع کند. به نظر می رسید آنها هیچ توجهی به خطری که او و دخترش را تهدید می کرد نداشتند. خطری که جان به او هشدار داده بود. بانی پیش خود فکر کرد آنها احتمالاً تصور می کردند که او همه چیز را از خودش ساخته. پلیس تحقیقاتش را هرچند اندک آشکار نمی کرد و این موضوع او را ناامید می ساخت. آنها فقط این نتیجه گیری واضح را اعلام کرده بودند که جان با گلوله از یک روبلور کالیبر 38 شلیک شده کشته شده است. اسلحه‌ای که احتمالاً جوازش هنوز به نام راد ثبت شده است. هی خانم بیلر. شخصی بانی را که نزدیک در ورودی ساختمان آجری بود صدا زد. بگذارید در را برای شما باز کنم. بانی برگشت و هیز را دید که به طرف او می دود. خب البته دقیقا هم دویدن نبود. همانطور که او را تماشا می کرد مسحور گستاخی حرکاتش شده بود. بیشتر شلنگ تخته می انداخت تا راه رفتن. مانند یک اسب نر سفید عضلانی بود که تماما لباس سیاه پوشیده باشد. اسبی که هیکلش با ریتم حرکاتش کاملا هماهنگ نبود. او گفت: امروز خیلی خوب به نظر می رسید خانم ویلر. در سنگین را باز کرد و کنار ایستاد تا بانی بتواند اول داخل شود. خوشحالم که برگشتید. این را گفت و به طرف کافتریا رفت. بانی خندید: و من چه کار می توانم برای تو انجام دهم هیز؟ هیز سرش را پایین آورد. صدایش به طور آزاردهنده آهسته بود، طوری که او باید به جلو خم می شد تا بشنود. شما که مقاله را برای امروز نمی خواهید، اینطور نیست؟ او تقریبا خندید. صورت پسرک ناگهان منقبض شد و به وضوح لبخند بر لبانش خشکید. به او گفت: متاسفم ولی امروز آن را می خواهم. صدای بچه ها او را احاطه کرد. تو بیشتر از یک ماه فرصت داشتی. هیز چیزی نگفت. همانطور که به طرف گروهی از دانش آموزان می رفت پوزخند زهراگینی جایگزین لبخند یخ زده شد. بانی ناپدید شدن او را نظاره کرد. یاد بلعیده شدن موش توسط مار عظیم و جسه افتاد. از برخوردشان احساس بدی داشت، گرچه خودش هم نمی دانست چرا. از جلوی کافتریا کنار رفت و به چند پسری که در گوشه جمع شده بودند سری تکان داد. با چابکی به طرف پایین راه رو به راه افتاد. یک ردیف از لامپ‌های مهتابی پشت سر هم در وسط صف قرار داشتند، مثل خط میان اتوبان‌ها. سایه چراغ‌ها روی دیوارهای زرد آجری پخش شده بود و به عکس بزرگ قاب شده فارغ التحصیلان اخیر مدرسه جلوه ترسناک می‌داد. کله‌های خندان آنها در قاب‌های کوچکتر بیزی شکل به دنبال هم قرار داشت. بانی در اتاق کارکنان را باز کرد و مستقیماً به طرف قهوه جوشی که در گوشه روی پیشخوان قرار داشت رفت و به سرعت یک فنجان قهوه برای خودش ریخت. به طرف صندلی که کنار پنجره‌های قدی بزرگ قرار داشت رفت و بدون اینکه شخص مشخصی را ببیند گفت: سلام به همگی. منظره بیرون یک حیاط خلوت کوچک با یک تک درخت بود که اصلا جالب توجه نبود. تقریبا 6-7 معلم به طور نامنظم در اتاق نشسته بودند. چند نفری کنار آب سرد کن دور هم جمع شده بودند و صحبت می کردن. بقیه ظاهرن مجذوب روزنامه های صبح بودند و با بیقیدی معمول مشغول مطالعه بودند. زمزمه های مختصر سلام از دور اطراف به گوش بانی رسید. یکی پرسید حالش چطور است. او هم گفت خوبه. بانی پیش خدم شد. برگشتن سر کار لذت بخش است. متوجه شد که جاش فریمن هم همان اطراف است. نوریان تمپلتون معلم علوم با موهای زرد فردار و فک جلو آمده شروع به صحبت کرد. باید تجربه خیلی وحشتناکی بوده باشد. بقیه هم به تایید سر تکان دادند. حرکت اضافی دیگری لازم نبود. بانی موافقت کرد. بله وحشتناک بود. آیا پلیس چیزی؟ هنوز هیچ چیز. تام اوبرایان معلم هنرهای نمایشی پرسید. هفته سختی داشتید مگر نه؟ خب چه میشه کرد؟ موریان تمپلتون گفت. خب اگر کمکی از دست ما برمی آید. بقیه هم با اشاره سر تایید کردند. تام اوبرایان اظهار کرد. سام در دوره سوم کلاس من است. واقعا با استعداد است. یک هنرپیشه مادرزاد. او چه می کند؟ بهتر از آن چیزی است که انتظار دارید. بانی هنوز نمی دانست رفتار سام را چگونه توصیف کند. پلیس اتومبیل جوان را پس داد و سام با خوشحالی داوطلب شد برای بقیه سال خواهرش را به مدرسه‌اش در نیوتون برساند و برگرداند. شما مادرش را می شناختید؟ نوامبر گذشته در جلسه اولیا و مربیان او را ملاقات کردم. زن خوبی به نظر می رسید. تام اوبرایان با ناراحتی سرش را تکان داد. چه واقعه وحشتناکی، باورش سخت است. به نظر نمی رسید دیگر چیزی برای گفتن وجود داشته باشد. اتاق در سکوت فرو رفت. به تدریج همه به کارهایی که از قبل از آمدن بانی انجام می دادند مشغول شدند. بانی نسخه ای از روزنامه بوستون گلوب را که روی میز چوبی جلوی صندلیش بود برداشت. نگاه سرسری به صفحات آن انداخت. از اینکه دیگر اسمش در بالای صفحات نیست، نفس راحتی کشید. قتل‌هایی به مراتب خونین‌تر و خشن‌تر جایگزین اخبار کهنه مربوط به او شده بود. یک قتل در والتام، تیراندازی از داخل اتومبیل به سوی مردم در خیابان نیوبری، قتل یک زن شوهر در هنگام صرف دسر در یک اغذیه فروشی دنج. بانی به سرعت صفحات اول را ورق زد تا به قسمت اجتماعی برسد. نگاهی به دستور غذاهای کمچربی و با فیبر بالا انداخت. مقاله‌ای در مورد روابط جنسی در سنین بالا را نادیده گرفت. به بخش تماس‌های خانگی که رسید نظرش جلب شد. صفحه‌ای بود که توسط دو پزشک اداره می‌شد. یک متخصص عمومی به نام دکتر ریتا ورتمان و یک روانکاو مشاور خانواده دکتر والتر گرین. اسم دکتر گرین در دفترچه تلفن جان ویلر چه می‌کرد؟ اولین نامه اینطور شروع می‌شد. دکتر گرین عزیز، مادر یک دختر بچه 7 ساله بیش فعال هستم که من و شوهرم را دیوانه کرده است. او صبح از جا بلند نمی شود. وقتی او را به مدرسه می برم مرتب چیغ و داد می کند. شامش را نمی خورد و هیچ وقت به موقع به تخت خواب نمی رود. من و شوهرم دیگر خسته شده ایم و مرتبا با هم درگیری داریم. می ترسم این بچه نگذارد ازدواج ما دوام بیاورد و من دیگر نمی دانم چه کنم. پاسخ دکتر گرین اینطور بود. مادر ناامید عزیز، شما و همسرتان باید بیاموزید که به عنوان یک واحد عمل کنید. صدای مطالعه او را قطع کرد. ببخشید خانم ویلر. بانی به بالا نگاه کرد و روزنامه روی پایش افتاد. جاش فریمن بالای سر او ایستاده بود. بلندقد و لاغر، لبخندی با خجالت روی لبهایش بود. به طور جذابی مثل پسر بچه ها بود. گرچه چیزی در وجودش بود که هشدار می داد زیاد به او نزدیک نگردد. با گیجی اظهار داشت: آقای فریمن،